أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دیروز عرض کردم دو دست روایت راجع به مسئله داریم. این روایات خیلی هم هست، بیش از 30 روایت در باب 72 و 73 مقدمات نکاح مرحوم صاحب وسائل نقل فرموندن. بر روی هم یه دست از روایات می فرماین که استفاده جنسی از زن از هر راهی جایزه. یه دسته از روایات هم می فرماید استفاده جنسی از زن جایز نیست الا از راه متعارف. فقها ها جمع بین روایات کردند به این که جائز است اما کراهت داره. اونها که میگه جائز نیست به قاعده حمل ظاهر بر نص میگیم جائز نیست اما على سبیل الکراهه، و چون در بعضی از روایات لفظ حرمت آمده گفتن که کراهتش کراهت شدید است. لذا مرحوم سید در عروه و محشین بر عروه می فرماید استفاده جنسی از زن از هر راهی متعارف و غیر متعارف جایزه، اما از راه غیر متعارف کراهت داره، کراهت شدیده. دیروز عرض کردم که ولو این که بحث را بردند روی قبول و دوبر و دیگه زائده بر این دو بحث نکردند، اما معلومه که مرادشون دوبر خصوصیت نداره. اون که خصوصیت دارد همینه که استفاده جنسی از راه متعارف، استفاده جنسی از راه غیر متعارف. این را باید گردن فقها بذاریم، اشکالم نداره. کسی هم اشکال نکرده. بنابراین مثل صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر من جمله عروه مسئله رو یه مسئله واضحی دانستند از نظر اصول. یه دست روایت داریم بر جواز، یه دست روایت داریم بر عدم جواز. به قاعده حمل ظاهر بر نص اون روایاتی که میگه جایز نیست حمله بر کراهت میشه، و چون لفظ حرمت در بعضی از روایات کراهت شدید مراده. این خلاصه بحث آقایان است. چیزی که انسان رو گیر میندازه جدن در مسئله دو چیز است. یکی درباره اش دیروز صحبت کردم و اون این است که در روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله که مطابق با قواعد فقهی هم هست لفظ رضایت هست. بنابراین برمیگرده به این که استفاده جنسی از زن اگه راضی باشد از هر راهی اشکال ندارد، اما اگه راضی نباشد جایز نیست. و ما گفتیم به قاعده اصول، اونم اصول حمل مطلق بر مقید، این لفظ رضایت رو به همه روایت ها میزنیم و بحث اینجور میشد که این حرف، این مسئله دائر مدار رضایت و عدم رضایته. یک مسئله که دیروز درباره صحبت کردم، یه مسئله دیگری که امروز داریم اینش که این روایاتی که برای جواز و عدم جوازه، این روایت ها در هم بر همه و معنا کردن این روایت ها کار مشکلیست انصافا. اون روایاتی که ظاهر و دلاله ضعیف و سندی، اون روایاتی که صحیح و سنده غیر ظاهر و دلاله است و این رو صاحب جواهر متعرض نشدن، دیگران متعرض نشدن و اینم یه مسئله فوق العاده مشکلیه که این در هم بر هم بودن این روایات چرا؟ البته چراشو میدانیم، برای خاطر این که ما اگر در یه مسئله در مقابل عام مواقع شدیم و قضیه تقیه اومد جلو، روایات ما در هم بر هم میشه، معنا کردن روایات دیگه مشکل میشه. این به تجربه اثبات شده که روایاتی که در باب تقیه هست، روایاتی که در باب در مقابل عامه این روایت ها هست، نفیان یا اثباتن، یعنی روایت ها موافق با عامه باشد یا مخالف با عامه باشد، کم پیدا میشه که این روایت ها ظاهر و دلاله باشه در هم بر همه. بلا بعضی شیعه سنده اما ظاهر و دلاله نیست. و روایاتی که در مسئله هست اینه که دیروز تقاضا کردم ازتون که یه فکری رو این بکنیم، رو این روایات اهل بیت، ببینیم حالا قطع نظر از اون حرفی که من زدم، این روایت های در هم بر هم، این روایاتی که یا ضعیف و سنده که خیلی اهمیت نداره، یا صحیح و سنده، این صحیح و سنده ظاهر و دلاله نیست و یه اشکال هایی هست که رفع این اشکال ها کار بسیار مشکلی است. بحث امروزمون اینه. حالا امیدوارم انشاءالله امروز یا فردا ازتون استفاده کنم و این روایت ها را بعضیش رو میخونم، این عرض کردم بیش از 30 تا روایته، اون روایاتی که ضعیف و سندی که خیلی اهمیت نداره، اون روایاتی که صحیح و سنده معنا کردنش کار مشکلیه. و من 2-3 تا از این روایت ها نفیان یا اثباتن، یعنی اون روایاتی که میگه جایزه، اون روایاتی که میگه جایز نیست، از باب نمونه 2-3 تا میخونم دیگه، ما بقیش را خودتون مطالعه بکنید. حالا این 2-3 تا روایتی که امرو بحث ماست، ببینیم میتونیم ازتون استفاده بکنیم یا نه. روایاتی که دال بر جوازه، صحیحه ابن ابی یعفوب روایت 2 از باب 73 از ابواب مقدمات نکاح. خب سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعت المرأة فی دوره ها قال لا بأس به اذا رضیت. تا اینجا معلومه، دیروزم روش بحث کردیم و حرفی نیست، اما حرف در بعدشه. فقلت فأین قول الله عز و جل فأتوهن من حیث امرکم الله. راوی که از نظر جلالت قدرم ابن ابی یعفور جلالت قدر دارد انصافا در میان رباط، به حضرت ایراد کرد. البته ایرادش هم معلوم است از عامه گرفته، لذا در حقیقت ابن ابی یعفور به آقا عرض کرد که آقا عامه میگن جایز نیست، تمسکم میکنن به این آیه شریفه. فقلتو فعینن قول الله عز و جل فأتوهن من حیث امرکم الله. قرآن میگید ارضاء غریزه جنسی از زن باید از راه متعارف باشد. شما این را چی جواب میدی؟ برای اینکه فرمودید که ارضاء غریزه جنسی از راه غیر متعارف جایز است، عامه میگن جایز نیست، دلیلشون هم اینه. قال هذا فی طلب الولد فاطلب الولد من حیث امرکم الله. حضرت جواب دادن این آیه شریفه مربوط به اینه، اگه اولاد میخواید از راه متعارف ارضای غریز جنسی کنید. چه جوابیه؟ یعنی این به مقام حضرت حتی جواب در مقابل عامه انصافا کار مشکلی است دیگه، که اون میگه عامه میگن آیه شریفه میفرماید فأتوهم من حیث امرکم الله، ارضای غریز جنسی از راه متعارف. حضرت آیه رو معنا میکنن، میگن معناش اینه اگه بچه میخوای از راه متعارف، یعنی اون چه در جوب میره بعد آبه. و آیه رو اینجور معنا کردن راستی خیلی مشکلی، ملتزم شدن خیلی مشکلی، و اگر مثلا علی عزبالله امام علیه السلام نبود، دو تا طلبه با هم مباحثه می کردن اینجور این قلت قلتا طوری نبود. اما داره ابن ابی یعفور با اون جلالت قدرش اشکال اونم از عامه میکنه به آقا، یعنی به آقا عرض میکند آقا شما میفرمایید ارضاء غریزه جنسی از راه غیر متعارف جایزه، عامه میگن جایز نیست، آیم آوردن گفتن فاتوهم من حیث امرکم الله. حال دست می‌فرماید این آیه شریفه معناش اینه اگه اولاد می‌خوای من حیث امرکم الله. چه جوابیه؟ و بعد حضرت تمسک کردن به آیه دیگر، ان الله عز وجل يقول نساؤكم حرص لكم فاتوا حرصكم عنا شئتم. گفتن تمسو عامه که تمسو که به اون آیه کردن درست نیست، باید تمسو که به این آیه کرد که زنها کشزارند، از آنها استفاده کنید از هر راهی میخواید. خب اون آیه فاتوهم من حیث و امرکم الله را اینجور معنا کردن خیلی مشکل انصافا. آیه نساؤکم حرص لکم را اینجور معنا کردن اونم خیلی مشکل انصافا، برای اینکه توجه کنید بعد ایراد کنید، برای خاطر این که نساؤکم حرسون لکم فاتو حرسکم اناشیتم، ظهور آیه اینست که هر زمان نه در هر مکان، و برای این که از عقب ارضای غریزه جنسی کردن این که حرص نیست، کهشزار نیست، اگه از عقب میشد بچه پیدا بکنی حرف خوبی بود، بگیم نساؤکم حرصون لکم فتو حرصکم اناشیتون، اما از عقب یا از غیر متعارف که نمیشه بچه پیدا کرد، اگه بچه بخوایم پیدا کنیم حرص بخواد باشه، کشزار بخواد بشه، باید از راه متعارف باشه. بزا هرش که بهره برداری نیست، هرش که بهره برداری نیست، نساؤکم حرسون نمیگه نساؤکم لکم فاتوهم از هر راهی میخواد، یه زنا کشزارن، کش دارن یعنی چه؟ یعنی از جلو با اونا مقاربت کن، بچه پیدا میشه، یه بچه میشه مثل کسی که گندم بریزه توی لطه ای، از اون گندم برداره نطفه را بذار تو رحم زن، ازش بچه میشه، اینا میگن حرص. اما نطفه را بذار عقب، حرص پیدا نمیشه، یعنی اصلا حرص نیست. اگر ما بخوایم آیه رو جدا معنا بکنیم، نساؤکم حرصون لکم فاتو حرصکم عنا شئتم، این باید این عنا زمانی نباشه، زمانی باشه، این عنا مکانی نباشه. البته مفسرین اختلاف تو مسئله دارن، هم عامه هم خاصه، که نساؤکم حرصون لکم فاتو حرصکم اناشیتو، این انا آیا زمانیه یا مکانی؟ عامه همه میگن مکانیم، خاصه اختلافه، بعضی ها میگن زمانیه، بعضی میگن مکانیه، اما کاری به اختلاف عامه نداشته باشید. ما ایما بینی و بین الله روایت معنا کردن، آیه معنا کردن، میگه زن کشزاره، هر وقت بخوای بچه پیدا کنی اشکال نداره، اون وقت معنا کنیم بگیم زن کشزاره، از راه عقب بخوای استفاده کنی طوری، این که کش نیست، باید حرس باشه. معنای من نی، معنای عرفه، اصلا معنا ندارد که زن کشزار باشد یعنی از عقب با اون حرف که مخواه بکن، آخه معنای حرس که نی، معنای حرس یعنی نطفه در شکم زن ازش بچه پیدا بشه، این شکم زن، رحم زن میشه حرس، جزا کلمه حرس اصلا نمیسازه با این که ما انا رو انای زمانیش بکنی، انای مکانیش بکنی، نمیشه. خب اگه این حرفا توست، حرفا امام نیست، حرفای قرآن نیست که ما بگیم که اگر اولاد بخوای از این طرف، اولاد نخوای اون طرف، این که آیه شریفه معنا کردن نی؟ آیه شریفه میگه که زن رحمش حرسه، عقبش که حرس نی، نمیدونم دهنش که حرس نیست، دست و فش نمیدونم تبخیز و اینا که حرس نیست، باید حرس درست کنی، آیه رو معنا کنی. بخواییم حرس درست بکنیم معناش این است که باید انا را انای زمانی بگیریم، و معناش این است که اگر یک کسی خیلی بره بالا بگید که میتواند جلوگیری بکنه، این اختلاف هست در مسئله، بعد دربارش صحبت میکنیم که آیا جلوگیری کردن جایز است یا جایز نیست. خب بعضی از فقها گفتن جلوگیری جایز نیست، بعضی اختلاف تو مسئله، بعضی گفتن با رضایت یک دیگر جایزه و الا راضی جایزی، بعضی ها هم گفتن مطلقا جایزه. اون جلوگیری خب معناش اینجور میشه، این زن رحم زن کشزاره، اگه بخوای جلوگیری کنی بکن، بخوای جلوگیری نکنی نکن، میخوای از این کشزار، از این که مهیا بچه دادنی، میخوای از این استفاده کن، میخوای نکن، میشه نسا کن، هر سال لکن فتو، هر سکن انناشتون، میشه انا انای زمانی، اصلا معنا نداره. ما بابا این ربطی به بحث ما ندارد آقای عزیز، چی آقا نه این بحث به خود بحث به هم نزنی. این بحث ما نیست فعلا، اون روایت سعی وستن از ظاهر و دلالت، بعدم میان در باره صحبت رو میگفتن 30 روایت داریم، حالا فعلا این روایت ما داریم میخونیم، این روایت حرس رو داریم بخونیم، کار به این که آقا ما یه روایت دیگه هم داریم فرموده من قدامه ها و من این جایزه. خب من گفتم 30 روایت داریم و حالا همین روایتی که ایشون فرمود روایت ضعیف و سنده ولی علی کل حال ما ایم و فعلا این روایت مرد میخواد بتونه این روایت رو معنا بکنه و اگر راستی بتونی معنا بکنه خیلی عالیه، صدر و ذیلش هر دو، تو هر دو گیریم. از کجا داریم اینا؟ کدوم لغتی داره؟
لغت
هست؟ کدوم لغت داره؟ به لغتی بیاری که حرس را معنا بکنه. استفاده کردن معنای حرس اینه، رحم زن حرسه، عقب زن حرس نیست. مثل یه زمینی که مهیای کشت داره، یه زمین هم شوره داره، اون زمین شورزار حرس نیست، لیسا به حرسه. اون زمینی که آب بیشه بر او مسلط بشه، میشه گندم بر او کاشته بشه، این زمین کشتزاره. کشتزار حرسه، حرس یعنی کشتزار. آیه شریف هم اینجو بگید که رحم زنه این کشتزاره. تو اگر میخوای ازش بچه پیدا کنی بکن، میخوای نکنی نکن. ما بگیم که معنای آیه شریفه اینجور میشه، اینجوریه که زن محل استفاده کردن تو به واسه غریزه جنسی. دیگه هر جور میخوای از این غریزه جنسی استفاده کنه بکنی. و این رو میشه معنا کرد آیه، که بگیم که معنای حرف یعنی استفاده کردن تو از زن و اینکه حرف نشو. اگر ما باشیم و کلمه حرف یعنی رحم زن، رحم زن حرفه، عقب زن حرف نیست. مثل اون زمین شورزار حرف نیست، اون زمینی که آب میتونه بگیره، میتونه تخم در او انداخته بشه و کشتار بشه، گندم بده، او حرسه. زن همینجور جلوش حرسه، عقبش حرس نیست. اگر ما باشیم آیه باید اینجوری معنا کنیم، غیر از این دیگه توجیهه. گفتم دیگه فرض حافل قولا رو فعلا این روایت معنا کنی. بنابراین این دو تا ایراد به این آیه هست، یعنی نه به آیه ها، به نفهمیدگی ما. این که ابن ابی یعفور سوال میکنه و سوالش هم معلومه، سوال در مقابل عامه است، یعنی میخواد جواب عامه رو بده. در حقیقت اینجوره، ابن ابی یعفور میخواد جواب عامه رو بده، برای اینکه شنیده است ابن ابی یعفور که استفاده جنسی از زن از راه غیر متعارف جایزه. عامه هم همه میگن جایز نیست، لذا ابن ابی یعفور گیره. از آقا سوال میکنه که آقا استفاده جنسی از غیر متعارف از زن جایز است یا نه؟ میفرمان جایزه. تا اینجا خیلی خوبه، مخصوصا اون کلمه اذا رضیت. حضرت فرمودن که اشکال ندارد اگر راضی باشن، اگر راضی باشد اشکال نداره. تا اینجا روایت هم صحیح و سند است و هم ظاهر و دلاله است و هم مطابق با قواعد. اما ابن ابی یعفور از عامه یه ایراد میکنه به امام صادق سلام الله علیه. تو این ایراد، تو این جواب لنگیم. سوال میکنه که آقا پس این آیه شریفه را چه کارش بکنیم که عامه میگن؟ عامه میگن استفاده جنسی از زن باید از راه متعارف باشد. چرا؟ قرآن میفرماید فأتوهم من حیث امرکم الله. به حرف عامه است دیگه. عامه میگن که جایز نیست، ولی اینکه قرآن میگه باید از راه متعارف باشد، من حیث امرکم الله باید باشد. حضرت جوابی که میگن به مقام قدس حضرت نمیخوره. حضرت فرمودن این فأتوهم من حیث امرکم الله معناش اینه اگه بخوای بچه پیدا کنی. این جواب عامه است. عامه میگه آیه میگه از راه متعارف، آیه رو معنا کن بگو از راه متعارف معناش اینه اگه بخوای بچه پیدا کنی از جلو و الا از عقب. میشه آیه رو اینجور معنا کرد و حضرت آیه رو اینجور معنا کردن و آیه اگر بخوایم اینجور که آقا آیه رو معنا کردند معنا بکنیم، خب معناش اینجور میشه که آقا اون چه در جوب میره بعد آبه اگه تو بچه پیدا بکنی از راه جلو باید بشه نه از آقا. و این چه معناست؟ باز رفتی تو این یار فعلا این روایت معنا کنیم روایت صحیح و سند تو برسیم به اون روایت ها. روایت ها رو با هم خلط نکنیم. عمده هم همین دو سه روایت است که من دارم میخونم. اون که الان داریم بحث میکنیم اینه، این آقا میرن روی روایت دیگه، این آقا میرن روی روایت دیگه، اون روایت ها رو میخوان تفسیر بکنند این آیه شریفه رو نمیشه. بعدش حضرت فرمودن دلیل من که میشه اینه نساؤکم هر سال لکم فتو هر زکم اناشهتون. این در مقابل عامه. خب اینم عامه به ما میگن که آقا این حرس یعنی ایجاد ولد. اصلا معنای حرس همینه، نه معنای استفاده. اونه که زمان مکانی گرفتن معناش اینست که نسا اکم محل استفاده شما، فتو حرس اکم این محل استفاده رو از هر راهی که میخواد. اما آمد چی میگن؟ میگن نساؤکم حرسون لکم. این کشزاره. وقتی کشزار شد دیگه اگر میخوای استفاده بچه بکنی بکن، میخوای نکنی نکن. فتو حرسکم اناشتو میشه انا زمانیه. و انا زمانیه باشه یا مکانیه باشه تو روایات ما اختلافه. تو همین روایت صحیح و سندم بعضش انا شیطان همین انا رو زمانیه گرفته نه مکانیه، در بعضی از روایات مکانیه گرفته نه زمانیه. اما حالا اینجا که حضرت نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، آقا مکانیه گرفتن و گفتن که آیه شریفه میفرماید که زن محل استفاده شما، از هر راهی که میخواهید از او استفاده بکنید. و اون که گیریم در لفظ حرسیم عرفن، که آیا حرس را اینجور میشه معنا کرد یا نه؟ اون فعتوه من حیث و امرکم الله را میشه اینجور که امام علیه السلام معنا کرد معنا کنیم یا نه؟ اگر بتونیم معنا کنیم خب درست میشه، برای اینکه سوال کرد از آقا، آقا استفاده جنسی از راه غیر متعارف میشه یا نه؟ حضرت فرمودن میشه. گفت آقا پس یعتوه من حیث و امرکم الله را چی معنا کنیم؟ فرمود معناش این است که اگه اولاد بخوای. بعد آقا فرمودن دلیلش هم اینه نساؤکم حرث لکم فعتو حرثکم انا شئتم، یعنی استفاده، استفاده از زن از هر راهی که میخوای بکن، انا انای مکانیه. خب مثلا مثل صاحب جواهر یا دیگران همینجور که عرض کردم روایت و معنا کردند و رفتند و روایت هم گفتند، روایت هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلالت، دلالت میکنه بر جواز. اما عجب اینجاست که اون ازار رضیت رو اصلا روش حرف ندادن، روی این دوتا اشکالی هم که من عرض کردم اصلا حرف ندادن. قضیه را یه قضیه مفروغ عنهی گرفتند و گفتن که امام علیه السلام فرموده استفاده غریزه جنسی از زن از هر راهی میشه و اگر بگی من حیث و امرکم الله داریم، معناش این است که هر وقت بچه بخواد. و آیه‌ای که میگه میشه نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی از هر مکانی که میخوای، انا انای مکانیه. فقه ها اینجور اومدند و این بزرگوارم که ایراد میکنند همین جورها معنا میکنند و میگن از این روایت از آیاتیش، از روایاتیش که هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله. حالا باز هم روش فکر بکنید ببینید که آیا نه این توجیهاتی که آقایون میگن ها، نه یه توجیه حسابی و الا میگیم روایت از متشابهاته. خب دیگه ما همینطور که قرآن گاهی متشابهاته، خودشون فرمودن روایات ما هم گاهی از متشابهاته. مثلا در بخش ما گفتن توجه کنی، توجه کنی، خدا رحمت کند استاد عزیز ما آقای داماد رضوان الله تعالی علیه بعض اوقات روایات را به گفته صاحب حدائق، صاحب حدائق میفرماید که تقیه اقسامی داره، یه قسمت از تقیه اینه که حضرت یه حرفای غیر علمی میزنین برای خاطر این که یه اختلافی بیفته و بتونه شیعه رو از این با این حرفای غیر علمی نجات بده. یه تقیه اینه که اختلاف تو میان شیعه میندازه، نحن نلغ الخلاف بینکم حفظن لدمائکم. یه تقیه معناش اینه که صلاح میداند موافقت با عامه فقا بده. و استاد بزرگوار ما آقای داماد روی این سه تا حرف در بعض اوقات پافشاری داشتن، یعنی عمل میکردن همینطور که صاحب حدائق عمل میکردند، عمل میکردند. یک کسی حرف آقای داماد را اینجا بزنه بگه که آقا روایت صحیح و سنده، روایت ظاهر و دلاله است و اون این است که استفاده غریزه جنسی از من جایز است یا جایز نیست، فرمودن جایزه. بعد برای این که در مقابل عامه حرف بزنند یه استدلالی کردن و استدلالشون غیر علمی بوده. و مثالم میزنم، مثلا مثل قضیه امام جواد سلام الله علیه، همین جور بود دیگه. دست دوز را میخواستن که ببرن، لذا آقا امام جواد در جلسه بودن، از کجا ببرن؟ یکی گفت که از آرنج، یکی گفت از موچ، و بالاخره اختلاف شد. معتصم به امام جواد گفت آقا شما چی میگید؟ حضرت فرمودن که از چهار انگوش. چرا از چهار انگوش آقا استدلال کردن؟ فرمودن برای اینکه کف دست مسجده، به مسجد نمیشه جسارت کرد، اون مسجد و باقی بیزار، چهار انگشت رو ببر، هم دست دوست رو بریدی، هم هم ان لله المساجد، به حال خود باقی مونده، بخوای سجده نماز بکنی رو کف دست میشه. خب این استدلال آقا. همه هم باریکلا باریکلا گفتن، حسادتشون هم گل کرد، به طوری که بالاخره منجر به شهادت امام جواد شد. اما همینجا این حرف هست که آقا حالا اگر این دزد باز دزدی کرد، حالا چی؟ گفتن پای او را ببود. پای او را، خب شست پا محل سجده، گفتن ببود. نه، اگر مفسد فی الارض شد، گفتن دست راست دست چپ با هم ببود. و ان المساجد لله، اصلا نمیتونه جای کار بکنه الا شازده. و ان المساجد لله را ما بخوایم حملش بکنیم بر این که چهارت انگشت رو ببر نکف دستا، این به مقام شامخ امام جواد نمیخوره. صاحب حدائق نظیر اینجاها میگه که حضرت مطابق با اینا را مقصد ساکتشون کنن، و اینا را ساکتشون کردن به یه جمله که علمیت نداره، واقعیت نداره، اما از نظر مجادله حسابی اینا خفه میشن، ساکت میشن. در اون جلسه همین جور شد، حضرت حق را گفتن، واقع را گفتن، استدلال حضرت غیر علمی. من یه تقیه، این روایت شریف را آدم اینجوری معنا بکنه، بگه که ابن ابی یعفور سوال کرد و آقا جواب دادند و جوابم صحیح و سند و عالی، اما استدلال مطابق با فهم عوام، با فهم عموم و استدلال در مقابل اونها علمی نبوده است. روایت بشه از متشابهات ذیل آیه نه صدر آیه. اگر کسی این حرف مرو بزنه که حرف صاحب حدائقه، حرف استاد بزرگوار ما آقای داماده، حرف خوبیه، و الا روایت رو معنا کردن انصافا کاریش مشکل. حالا بازم فکر بکنید، یه دو سه تا روایت اینجوری داریم، بازم فردا بخونیم ببینیم چه باید گفت.